إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بعرض سلام خدمتي شنوندها وبينندهاي درس امروزي ما که درس امروز تاریخ 3 جولای 2023 با سوره کهف آغاز میکنیم. این درس 27 ماست در سلسله درس تفسیر که با سوره کهف آغاز میگردد، و در جانب تفسیر این صورت می خواهم محتوا و معلومات در ارتباط این سوره ارائه کنم. و این صورت سوره کهف، معلومات درباره سوره کهف، معلومات عامه در چند نقاط یا در چند پوائنت که میبین خلاصه میشود یا ذکر میشود. اولا نامگذاری این سوره یا وجه تسمیه این صورت به سوره کهف، چرا این صورت را به نام سوره کهف نامیده شد؟ سوره کهف یا تسمیه سوره کهف به نام کهف در حدیث آمده و در آثار صحیح نیز وارد شده. الله پیامبر گرامی اسلام درباره تسمیه این صورت فرمود، اسمی که ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه روایت میکند، پیامبر علیه الصلاة والسلام فرمودند: من حفظ 10 آیات من سوره الکهف عصم من الدجال. کسی 10 آیات نخست سوره الکهف را حفظ داشته باشد، از شر دجال مصون و محفوظ میماند. و این را ما در فضیلت صورت هم ذکر میکنم، همین حدیث مذکور را، و خواندن این صورت هم در روز جمعه که از جمله فضائلش است، یک سنت متبعه و یک سنت مستمره در نزد امت مسلمه است. پیامبر علیه الصلاة والسلام گفت کسی این سورت را روز جمعه کاملا تلاوت بکند، از شرارت های شیطانی دجال محفوظ و مسئون باقی میماند. روایت را امام بخاری رحمه الله از طریق عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نقل نموده، فرمود عبدالله ابن مسعود: بن اسرائیل والکهف و مریم و طه والانبیاء هن من العتاق الأول وهن من تلالي Abdullah bin Mesud radıyallahu teala anhu me fermayat surahay ben İsrail u Kaf u Meryem u Taha u Anbiya as surahay peşin min al itaq al ul as surahay peşin ve kuhan hastan onna min tiladi as surahay kuhan yani der avail nubuwat in surat ha nazil şida. Sebab in tasmiya وارد شدن یا ورود کلمه کف اصحاب الکف در آیت نوم این صورت است و تفصیل داستان اصحاب کف در این صورت است بناهن این صورت را سوره کف نامیده شد در آیت نوم ذکر اصحاب کف است این اصحاب الکف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا چونكي لفظ كهف در این آيات ذكر شده بود بناء ان سورة را بنام سورة كهف نامد و ايرا در گرامر عربي بنام تسميت الكل باسم الجز نامده می شود مثل كي در سورة بقرة نام بقرة یا لفظ بقره ذکر شده بود تمامی یک سوره بزرگ را به نام یک جز نامگذاری شد در اینجا هم سوره کهف تقریبا 110 بیشتر آیت است و این آیت تمامی این سورت را به نام کهف نامگذاری شد چون که لفظ کهف در این سورت وارد است درباره سبب نزول این سورت سوره کهف این است که سوره کهف به اتفاق سلف صحابه و تابعین و خیر القرون ای از سوره های مکی است اونا اتفاق دارن که از جمله سوره های مکی است و ما شما می دانیم که آیات سوره های قرآن کریم که 114 سوره بعضی یا برخی اینها مدنی و برخشان مکی هستند و ای از جمله سورت های مکی است بعد از سوره الغاشیه یعنی الاتاک حدیث الغاشیه و قبل از سوره نزل نازل شده است محتوای این سورت یعنی اموری که این سورت با آن مشتمل است ایره ما محتوا میگم چیزهایی که این سورت با آن مشتمل یا شامل او چیزها است یا او چیزها را در بر میگیرد ای همچنین روایت عبدالله ابن مسعود که قبلا ذکر کردیم و ای روایت عبدالله ابن مسعود بر مکی بودن سوره الکهف دلالت میکند یا دلیل است که این سورت سورتهای یا جمله سورتهای مکی است چیزی سومی است که این صورت مناسبت این سوره با سوره قبلی عبارت از سوره بنی اسرائیل یا سوره اسراء چه مناسبتی دارد اولا سوره کهف را ذکر سوره بنی اسرائیل را ذکر نمود در تعقیب او سوره کهف را ذکر کرد این دو صورت با هم چه ربطی و چه مناسبتی دارد مناسبت بسیار واضح است از دو ناحیه یا از دو طریق این دو صورت با هم مناسبتی دارد مناسبت اولی این است که در پایان سوره الاسراء دستور داد الله متعال به حمد و ستایش و تنزیه خود فرمان داد که شما حمد و ثنا و تسبیح و ستایش پروردگارتان را بیان بکنید و اما در آغاز این سوره یا آغاز این سوره را الله متعال با حمد و ثنا آغاز نمود گفت که الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا که بنی سوره بنی اسرائیل پایان یافت با ذکر حمد و ثنا و این سوره آغاز یافت با حمد و ثنا. از خاطر دو مناسبت است، مناسبت اولی و مناسبت دومی است که در سوره بنی اسرائیل پرسش درباره روح بود، یسالونک عن الروح، و پاسخ با سوال کسانی که یا سوال یهودی ها بود که اونها درباره روح سوال کردن و با آن پاسخ داده شد. و در این سوره، سوره کهف، پاسخ با پرسش های دیگری آنها مانند داستان اصحاب کهف ذوالقرنین است. درباره اینها سوال کردن که اصحاب کهف چگونه بود، یا ذوالقرنین واقعیش و شخصیتش، زمانش، مکانش چگونه بود. الله متعال در این صورت پاسخ و پرسشای دیگری اونها در بنی اسرائیل، پاسخ یا جواب و پرسش درباره روح بود. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. و در این صورت پاسخ با سوالهای دیگری اونها که درباره اصحاب کهف و درباره ذوالقرنین است با او پاسخ داده شد. از خاطر دو مناسبت قوی بین این دو صورت موجود است. امر سومی درباره موضوع این صورت است. موضوع اساسی سوره کهف بیان داستان است، بیان داستان ها است، مانند داستان اصحاب کهف، داستان موسی و خضر و داستان ذوالقرنین می باشد. ظاهر است که داستان اصحاب کهف داستان فقرا است، داستان موسی و خضر داستان دانشمند است، و داستان ذوالقرنین داستان مردمای طاقتور و پرقدرت. و در ضمن داستان صاحب باغ را هم ذکر میکند که اونا مردمای سرمایه دار بوده. در اینجا سه چار داستان هر کدام به یک بخش مستقلی هستند. داستان اصحاب کف داستان کسانی هستند که فقرا بودند و به خاطر حفاظت دینشان هجرت کردند. داستان موسی و خضر داستان دو دانشمند بزرگ که با هم یک جا جمع شدن، یه داستان دانش اونها بود. و داستان سیوم داستان ذوالقرنین که صاحب طاقت و صاحب قدرت بود، حتی یاجوج و ماجوج را در مابین دو کوه بند کرد به امر پروردگار متعال. و داستان اصحاب باغ یعنی بوستان که اونا داستان مالدارا و سرمایه‌دارا هستند. الله متعال این چهار داستان را ذکر کرد چون که قسمت بیشتر آیات های سوره کهف را دارا و یا احتوا کرده است. یعنی اکثر آیات های سوره کهف ارتباط دارد به این داستان ها. البته ذکر این داستان ها به خاطر عزیزه که الله متعال قدرت کامله خدا ظاهر می کند که اصحاب کهف بیشتر از 300 سال در خواب می رود ولی هیچ خرابی در جسم از اونا نمی آید و این قدرت قادر مطلق است که اونا را نگاه کرد. و داستان موسی و خضر در اینجا داستان تعلیم و دانش است که انسان به هر سویه یا به هر مقام برسد باز هم او محتاج و نیازمند علم است. موسی با وجودی که پیامبر ولیکن الله متعال گفت که تو سفر بکن به طرف خضر و خضر یک دانشمند بزرگ دیگری است، چیزهایی که تو نمیدانی و علمی که در نزد از او موجود است میتوانی از او استفاده بکن. و داستان ذوالقرنین ذکر کرد که الله متعال بنده های طاقتور آفریده بود چون ذوالقرنین و توانست که یأجوج و مأجوج را در مابین دو کوه بند بکند. و داستان اصحاب کف ذکر کرد، داستان اصحاب باغ ذکر کرد، معذرت، که اونا سرمایه دار بودند. الله متعال گفت که به سرمایه خود ناز مکن، نخره مکن، چون الله متعال می تواند در لحظه تمام سرمایه تو را از بین ببرد. و هر قدر سرمایه و قدرت و قوتت بالا می رود، از خدای خود غافل مباش، از آفریدگار خود غافل مباش. و محتوای سورت قبلا اشاره کردم، محتوا و خلاصه، اگر محتوا نمیدانیم، خلاصه ای سورت یا لب لباب این سورت، در سوره کف یا سوره کف با بیان عظمت و ویژگی های قرآن، تهدید مشرکان و دلایل قدرت الهی در جهان هستی آغاز یافته است. در سوره کف بیان عظمت قرآن کریم و بیان خصوصیت های و ویژگی های آن، و در این صورت تهدید و وعید برای مشرکان است. در جانب ذکر دلایل قدرت الهی در این جهانی یا هستی یا در این گیتی پهناور، این صورت را آغاز نمود. در این صورت اولا یک محتوای اولی، خلاصه اولی. خلاصه دومی در این سوره، سوره کف، شرح و بیان سه داستان بزرگ است. داستان اول داستان اصحاب کف، و در این داستان بیان عجایب قدرت الهی است. 300 و چند سال اینها در خواب میروند، بیدار نمیشوند، یا عجایب قدرت الهی است. و مقصد یا هدف از داستان اصحاب کف هجرت و ترک وطن به خاطر حمایت از دین، نه هجرت و ترک وطن به خاطر راحت و عیاشی و دیگر سهولت های دنیوی. ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. ففروا الی الله، شما به طرف الله خود فرار بکنید، هجرت بکنید، سفر بکنید، به خاطر حفاظت دین پروردگار، به خاطر حفاظت دین پروردگار. و در این داستان دومی، داستان موسی و خضیر، و هدف این داستان هجرت و سفر در راه کسب علم، و این یک سنت انبیا است و سنت رسول الله است و سنت سلف صالحین است که انسان به خاطر کسب علم هجرت میکند، یا هجرت و سفر و رحلت در راه کسب و یا حصول علم است. و داستان سوم داستان ذوالقرنین است که هدف از این داستان ترک وطن و گردش در زمین، یا گشتن در زمین برای نشر دین. ذوالقرنین دنیا را چکر می‌زد به خاطر نشر دین. و محتوای سومی است که در خلا یا در ثنایا یا در لابلای این سه داستان سه مثال آورده، که مثال اولی صاحب باغ به خاطر روشن ساختن نتیجه غرور، نتیجه غرور و تکبر نتیجه خطرناکی است. اصحاب کف، اصحاب باغ، وقتی که اونا غرور و تکبر نمودن و ناسپاسی را اظهار کردن، الله متعال باغشان را از بین برد. و دو مثال دیگر برای توضیح حقیقت دنیا، مثال ذوالقرنین و مثال اصحاب کف، یه برایتان حقیقت دنیا را واضح می سازد که دنیا چیست. و چی اهمیتی داره. دنیا یک چیز بی اهمیت و بی اساس است. لو کانت الدنیا تساوی عند الله جناح بعودت ما سقى الكافر منها شربة ماء. اگر دنیا برابر یک پر پشه هم در نزد پروردگار اهمیت می داشت، ما سقى الكافر منها شربة ماء، برای کافران یک آب نوشیدنی، یک قطره آب نوشیدنی هم نمی داد. ولی چونکه دنیا هیچ اهمیتی ندارد، از خاطر از کافر هم استفاده می کند، خوب استفاده می کند و مسلمان هم استفاده می کند. چهارم، محتوای این سورت یا از جمله حاصلات این سورت، خلاصه های این سورت، در این سورت اشاره مختصر به داستان آدم ابلیس است. و این ذکر داستان آدم ابلیس تان گوش می کند. و ذکر داستان آدم ابلیس به خاطر توضیح دشمنی ابلیس با آدم و فرزندان وی است. و در این داستان این را توضیح می دهد یا این را واضح می سازد که ابلیس دشمن آدم و اولاد و فرزندان آدم است تا روز قیامت. پس موقف ما یا پس در برابر از این باید ما چی کار بکنیم؟ الله متعال برای ما تعلیم داد در قرآن، فتخذوه عدو. ابلیس و اولاد ابلیس دشمن انسانیت است از آدم تا روز قیامت. فتخذوه عدو، پس باید که ما او را دشمن بگیریم برای خود و دشمن بدانیم و تصور بکنیم و علیه این دشمن بدبخت و دشمن ناروا جبهه گیری بکنیم، یعنی در مقابل از ایستاد شویم. اگر ما تابع شیطان شدیم، بربادی ما از اینجا شروع می شود. اولا باید ما دشمن خدا بشناسیم، باید در برابر دشمن خود یک جبهه قوی را باز بکنیم و بتوان در برابر این دشمن مکار و دشمن ناروا ما استادگی بکنیم و او را شکست بدیم. انسان هر قدر به دین خود نزدیک باشد، تدینش بیشتر باشد، این وقایه و این جبهه قوی در برابر شیطان است، ابلیس و اولاد ابلیس است. نمیتواند ما را اختطاف بکند، نمیتواند ما را منحرف بسازد. چرا؟ به خاطر که ما پنج وقت نماز می خوانیم، در ذکر اذکار مصروف هستیم، از الله دعا می خواهیم، قرآن خود را، قرآن کریم را تلاوت می کنیم، پابند دیگر احکامات شرعی هستیم. از خاطر شیطان و ابلیس و اولاد ابلیس از مؤمنان حقیقی و مسلمان های واقعی اینا مایوس هستند، مایوس هستند و با وجود از این اونا تعقیب میکنن ما را در گمراهی بکشاند. شیطان یا ابلیس یا اولاد ابلیس، یعنی شیطان، پشت سر بدماشا و دیگر فساق و فجار و کفار نمی رود، چونکه او از جمله اونهاست یا در پیروان اونهاست. اینها در پشت سر کسانی را می رود که اونها مخالفت میکند. از خاطر شیطان شب روز و ابلیس اولاد شب روز کوشش میکند که اولادهای آدم علیه السلام را گمراه بسازد. یکی از جمله محتوای این سوره، این سوره با بیان چهار موضوع اساسی خاتمه مییابد، یا اینکه با پایان میرسد. اول، موضوع اول، انجام یا عاقبت کافران چیست؟ انجام کافران ضیاع اعمال آنها، اعمال آنها برباد است. دوم موضوع، موضوع پاداش نیک مؤمنان چیست؟ پاداش نیک مؤمنان نعمتهای جاویدان بهشت است. اونا در بهشت همیشه می باشند. این پاداش نیک مؤمنان است که برایشان نعمتهای جاویدان جنت نصیب می شوند و حقدار او هستند. موضوع سومی بیان علم پروردگار متعال، که علم پروردگار متعال محیط بر همه چیز است و علم محیط الله را با مثال بیان میکند در اینجا. و موضوع چهارمی در اینجا دو شرط اساسی پذیرش اعمال بیان میکند، که دو شرط اساسی پذیرش اعمال عبارت از اخلاص و اتباع. اخلاص معنی که عمل برای خالص برای پروردگار متعال باشه، و اتباع است که عمل مطابق فرموده مطابق سنت پیامبر اکرم، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم باشه. پس یه عمل مورد پذیرش و قابل قبول پروردگار است که خاص برای پروردگار و مطابق سنت پیامبر گرامی اسلام باشد، عمل قابل قبول است. بیننده و شنونده عزیز، هم از خواهران و برادران، اگر می خواهی که عملت در نزد پروردگار مورد قبول قرار بگیرد، مورد پذیرش، پس باید این دو شرط اساسی عمل را پورا بکنید. شرط اولی که عمل خالص برای پروردگار باشد، و شرط دومی مطابق سنت پیامبر گرامی اسلام علیه السلام. بیننده های عزیز، بعد از معلومات مختصر درباره یا در ارتباط سوره کهف می خواهم که سوره را آغاز بکنم. هدف نزول در این صورت یا موضوع این صورت امروز که ما آغاز میکنیم، موضوع صورت امروز یا موضوع درس امروزی بیان مقصد نزول قرآن یا هدف از نزول قرآن چیست، این را امروز بیان میکنیم. در سوره را آغاز کرد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كي سورة را آغاز نمود با حمد و ثناء و ستائش پروردگار و با بيان عظمت و ويجاگي های كتاب پروردگار و گفت كي ان كتاب نازل شده بر بنده، نازل شده و این نزولی که در این کدام کجی و پیچی وجود ندارد. ما میبینیم که از جمله 114 سوره قرآن کریم، 5 سوره قرآن کریم با حمد پروردگار آغاز یافته. اولا سوره الحمدلله رب العالمین، سوره فاتحه، لیکن در هر صورت و هدف آغاز به هم یافته، ولی در برابر نعمت‌های مختلف. در سوره فاتحه ذکر تربیت و رحمت بود، گفت که الحمدلله رب العالمین. و در سوره انعام خروج انسانیت از تاریکی‌ها به طرف روشنی بود، از خاطر گفت که الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. حمد و ثنا و ستایش با تمام اجزا و کمال و با عموم و شمول خود برای پروردگاری که خلق السماوات والارض، آسمان ها و زمین ها را آفریده و روشنی و تاریکی را پیدا کرد و انسانیت را از تاریکی ها به طرف روشنی کشد. از این خاطر الحمدلله الذی الحمدلله. بعد در سوره کهف گفت که الحمدلله الذی له ما فی السماوات الحمدلله الذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا. در اینجا ای را ذکر کرد به خاطر که در اینجا الحمد و حمد و ثنا و ستایش پروردگار در برابر نزول کتاب الله است. انزل علی عبده الكتاب لهذا الحمدلله الحمدلله. بعد در سوره فاطر در اونجا الله متعال ذکر میکند، سوره فاطر در اونجا میفرماید که الحمدلله الذي له ما في السماوات وما في الارض. سوره سبا معذرت، در سوره سبا میگوید که الحمدلله الذي له ما في السماوات وما في الارض، چونکه متصرف و مشکل کشا در آسمان ها و زمین، تصرف آسمان ها و زمین در اختیار اوست که شب و روز پیدا می کند، روشنی و تاریکی را پیدا می کند و از نعمت های بزرگش آسمان به ستون ایستاد کرده که بالای ما نمی افتد. الحمدلله. بعد می گوید که وله الحمد فی الاخره، در دنیا هم مستحق حمد پروردگار و در آخرت هم حمد و ثنا و ستایش برای پروردگار و مستحق حمد الله متعال. در سوره فاطر هم گفت که الحمدلله الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه اولی اجنحه مثنى وثلاث ورباع. در اونجا هم بخاطر که آسمان ها و زمین پیدا کرد و فرشته ها را پیدا کرد که وسیله وحی بین یا نقطه اتصال یا حرف اتصال، نقطه وصل بین خالق و مخلوق است. جبرائیل وحی میارد برای انبیاء علیهم الصلاة والسلام، از آدم تا محمد علیهم الصلاة والسلام. از خاطر الحمدلله الحمدلله فاطر السماوات والارض خالق السماوات والارض جاعل الملائکه اولی اجنحه مثنى وثلاث ورباع. به این خاطر میگوید که الحمدلله. در این آیت سوره کهف او آیت اولی الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. حمد و سپاس خدای را سزاد یا برای الله مناسب است که بر بنده خود محمد صلی الله علیه و سلم کتاب یعنی قرآن را فرو فرستاد یا قرآن را نازل نمود و در آن هیچ گونه انحراف و کجی قرار نداده است یا وجود ندارد، هیچ نوع. ولم یجعل له عوجا، و در آن هیچ کجی و انحراف قرار نداده است. کتابی که مستقیم در این کجی و پیچی یا اینکه در این یمن و یسرا موجود نیست، یعنی راست چپ که مایل شود موجود نیست، در یک خط استوا قرار دارد، یک خط مستقیم قرار دارد. لم یجعل له عوجا، هیچ گونه کجی را در آن الله متعال قرار نداده. مراد این است که یا مراد این آیت این است که در قرآن الله متعال ضد چیزهای، یعنی در قرآن ضد و نقیض معنوی، اختلال، انحراف لفظی وجود ندارد، نه معنوی و نه لفظی وجود ندارد. ولم یجعل له عوجا، گفتم که لم یجعل له عوجا، یعنی در قرآن چی دایر به نقیض معنوی یا انحرافات و اختلالات لفظی وجود ندارد، نه در معنا کدام مشکلی وجود دارد و نه در لفظ کدام مشکلی وجود دارد. کوشش کردن کافرها که از این تناقضات پیدا بکند یا در معنا خللی پیدا بکند یا در لفظ اختلال و انحرافی را پیدا بکند. لیکن در این 1500 سالی که گذشت بعد از نزول قرآن تا امروز اینها ناکام شدند، نتوانستند در این کجی را پیدا بکنند، اختلال و انحرافی را پیدا بکنند یا چیزهای ضد و نقیضی را به اعتبار معنا پیدا بکنند. هیچ وجودی نداشت. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. قیما یه صفت است برای قرآن کتاب، و کتابی که بر بنده خود نازل نموده در او کجی و پیچی وجود ندارد. قیما کتابی که مستقیم و استوار است. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه، کتابی که مستقیم و استوار است تا مردم را از عذاب سخت خود بترساند، از خاطر فرود آورد. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات و مؤمنانی را که کارهای شایسته میکنند، کارهای خوبی را انجام میدهند، بشارت دهد. ان لهم اجرا حسنا، به این که پاداش خوبی دارند، بشارت به پاداش خوب یا خوشخبری به پاداش، یعنی به اجر و ثواب خوبی رهنمایی میکند یا خوشخبری میدهد. قیما معنایش استوار، معتدل، مستقیم و خالی از اختلاف و تناقض، اختلاف و انحراف و تناقض باشد. اینو گفته میشه در عربی به معنای قیم، یعنی افراد، افرادی در تکالیف قرآن وجود ندارد تا سخت و طاقت فرسا باشد، و تفریطی هم در قرآن یا در احکام قرآن وجود ندارد تا سهلنگاری در چیزی شده باشد، همچنین نیست. یعنی کتابی که مستقیم و قیم و که کجی پیچی وجود ندارد، چون که در این نه افراط است نه تفریط است. افراط معنیش است که بسیار مشکل باشد، طاقت فرسا باشد، تکلیف آور باشد، افراط است، زیادتی یعنی در قرآن وجود ندارد. و در قرآن تفریطی هم وجود ندارد، به معنی تنقیص، کمی در احکام قرآن نیست، تا اینکه در این سهلنگاری و سستی و یا بی اعتنایی و بی پروایی نشان داده شود یا ظاهر کرده شود وجود ندارد. یک کتابی که مستقیم و برای سعادت انسان ها یک کتاب ضروری می باشد. کتاب سعادت است و یک کتاب شقاوت نیست، و انسان را به جنت می برد و کتابی که از جهنم نجات می دهد. یه کتاب، کتاب جاویدانه و پابرجا و برقرار، همیشه و پاسدار می باشد، در این زوال نیست. و احکام الهی، یک کتاب احکام الهی را و اصول کتاب های آسمانی را قایم و برقرار می حفاظت می کند، و مصالح و مصلحت های بندگان پروردگار را فراهم می سازد. این تمام خوبی ها در این کتاب موجود است، نه در افراط است و نه در این تفریط است، نه در این سهلنگاری است. در این کتاب، کتاب سعادت است، کتاب شقاوت نیست. و این کتاب، کتاب جاودانه و همیشه است و این محافظ احکامات پروردگار الهی است و حافظ اصول کتاب های آسمانی است و مصلحت و فواید و منفعت بندگان خداوند را فراهم می سازد. بعد از گفت که لینذر بأسا شدیدا من لدنه، تا با این قرآن مردم را از عذاب سختی که برای منکرین آمده کرده است بترساند. لینذر بأسا شدیدا من لدنه، با این قرآن، با این کتاب مردم را از عذاب سخت که برای منکرین الله متعال آمده کرده است بترساند، تا که شما هم با اون مصیبت گرفتار نشوین قسمی که کفار با آن مصیبت گرفتار است. یا اینکه شما یعنی از عذاب سخت بترسین که آمده ساخته شده، آمده شده برای کافران. شما راه کافران را اختیار نکنید، ورنه یه عذاب آمده و تیار برای کافران شما را هم دامنگیر شده میتواند و برای شما هم آمده میتواند. منظور از این عذاب، عذاب آخرت است. بنابر دلایل متعدد، از جمله دلایل این است که عذاب را توصیف کرد، یا عذاب را صفت عذاب را بیان کرد شدیدن، و شدید عذاب، شدید عذاب آخرت می باشد. دومیست که مقابل عذاب پاداش مؤمنین را هم ذکر کرد که عبارت از جنت است. یه دو دلیل اساسی است که در اینجا مراد از عذاب، عذاب آخرت است، عذاب دنیا نیست. چون که شدید است، شدید عذاب آخرت می باشد. و مقابلش پاداش و اجر و ثواب مؤمنان ذکر شده، ظاهر است که عبارت از جنت است و کسانی که مخالفت میکنن پس جهنم است. لیون زیره تا بترساند و بیم دهد. ترساندن و بیم دادن هم انذار گفته میشود در لغت عرب. در اینجا لیون زیره، یون زیره یه فعل، فعل است و در فاعل این فعل در مزمر است، یعنی پوشیده در شکم این فعل. و مرجع ضمیر، ضمیر فاعل قرآن است. لینذر تا که قرآن بترساند و بیم دهد. و فاعل ضمیر، یعنی فاعل قرآن، فاعل قرآن است، قرآن بیم دهد و بترساند. یا اینکه فاعل این فعل پیامبر گرامی اسلام علیه السلام است. معنیش لینذر تا که پیامبر بیم بدهد صلی الله علیه وسلم، یا بترساند. لذا شده میتواند لینذر یعنی قرآن بترساند، بیم دهد. یا اینکه لینذر پیامبر گرامی اسلام بترساند مردم را از عذاب سخت آخرت و بیم بدهد اونها را. بعثاً گفته بشد عذاباً، لینذر بعثاً عذاباً، و کیفر و عقوبت و انجام هم گفته بشود. این انجام اینها از انجام فعل بد در حذر و بیم میدهد تا که شما نزدیک آن نروید. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. مؤمنان را که کارهای شایسته میکنند بشارت دهید به اینکه پاداش خوبی دارند، یعنی پاداش اینها پاداش خوبی است، عبارت است ما گفتم که جنت است. پاداشی که خداوند برای ایمان و عمل صالح تعیین نموده یا قرار داده است، دستیافتن به خوشنودی خدا و ورود به بهشت برین است. که یه پاداشی که در برابر ایمان و در برابر عمل صالح برای انسان داده می شود و عبارت از خوشنودی پروردگار که پروردگار ما از ما راضی باشد و داخل شدن در بهشت بدین است. این نتیجه پاداش ایمان و این پاداش عمل صالح عمل نیک است. ما کسی نفیه ابدا، اینها در این جنت یا در این بهشت برین برای یک مدت موقت نیستند، بلکه ابدا و دائما جاودانه در آن میمانند خواهند ماند، لحظه هم از اینجا بیرون نمی شوند. ظاهر است کسی را که برای جنت میسر شود و به در بهشت برین داخل شود، کیست که او بدنصیب بخواهد از او بهشت برین بیرون برود؟ اصلا این چیز یا این فکر در تصور آنها نمی آید. ما کسی نفیه ابدا، اینا جاویدانه در آن اجر یعنی که عبارت از بهشت برین است میمانند و آن را از دست نمی دهند، بلکه همیشه بر نعمتهایشان افزوده می شود. نعمتون علی نعمه، نعمتهایشان افزایش می یابد و بدل نعمتهایشان افزوده می شود، نه اینکه نعمتها از بین برود. ماکسین جمع ماکس است، ماندگاران یا مقیمان همیشه که باقی بمانند، که عبارت از امو جنتی ها است. آیت چاریمی الله متعال می فرماید وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ وَلْيُنذِرَ الَّذِينَ، تا بترساند کسانی را یا بترساند کسانی را که می گویند خداوند فرزندی را برای خود برگرفته است یا خداوند برای خود فرزندی گرفته است. قرآن، پیامبر و یا هر دو، قرآن و پیامبر، می ترساند کسانی را یا بترساند کسانی را که گفتند اتخذ الله ولدا، خداوند فرزندی را بر خود گرفته است. اونها را به خاطر ترساندن این مشرکین ای آیت کریمه نازل شد و این سوره آمد. و این هدف اساسی و بنیادی این سوره است که عبارت از ترساندن یا تهدید مشرکان است و ترساندن مشرکان و کسانی که اونها عیسی را جزی از الله می داند یا در کارهای الله غیر را شریک می سازد یا غیر الله را به الله تشبیه می دهد، اینا را الله متعال می ترساند. و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، تا کافران یعنی یهود و نصارا و مشرکان و امثال آنها را بترساند. در اینجا مخصوص قومی یا مخصوص مردم خاصی نیست، بلکه هر کسی که چنین باوری داشته باشد، هر کافری که چنین باوری داشته باشد، و یهودی باشد یا نصرانی باشد یا مشرک یا امثال آنها، اونها را قرآن و پیامبر و هر دو میترساند و بترساند که گفتن خداوند فرزندی را، چون عیسی یا عزیر یا فرشتگان برای خود گرفته است. کسانی که به این باور هستند که الله متعال عیسی را برای خود فرزند گرفته یا عزیر علیه السلام برای خود فرزند گرفته یا فرشتگان معصوم را برای خود دختران گرفته یا پسران گرفته، اینها را میگه وینذر الذین، اینها را بترسان از این باورشان که این باور انسان را در جهنم میرساند. باید باور درستی داشته باشی. و بعض مردم ها از مسلمان های مسلمان ها هم نادانسته و ناگهان از یهودی ها و یا نصرانی ها و یا مشرکان و یا امثال آنها دیگر کفار متاثر می شوند و گاهی در کریسمس ها شرکت می کنند و گاهی در تهوارای یا در یعنی در موسوم مناسبات یهودا و دیگر مشرکین اونا شرکت میکنن، در حالی که خدا مسلمان هم میدونه. ما لهم بهی من علم ولا لآبائهم، اینا عزیر و عیسی و اینا را برای پروردگار فرزند میگوین یا فرشتگان را دختران خدا میدانند، ما لهم بهی من علم، نه ایشان و نه پدران ایشان، نه اینها و نه و نه پدران ایشان، هیچ یک از اینها هیچ گونه آگاهی ندارند. ما لهم به من علم، هیچ آگاهی اینها و پدرانشان ندارند که عیسی فرزند الله است، عزیر فرزند الله است، فرشتگان دختران الله است. هیچ علمی ندارند، آگاهی ندارند. باز قرآن کریمه کبرت کلمتن تخرج من افواهیم، چه سخری وحشتناک و بزرگی از دهنهایشان بیرون می آید. کبرت کلمتن تخرج من افواهیم، چه سخری بد و سخن وحشتناک و سخن بزرگی و دردآوری از دهنهایشان بیرون می آید. آنها جز دروغ و افترا نمی گویند. این یقولون الا کذبا، جز دروغ و افترا و بهتان چیزی دیگری نمیگویند. هر حرفی که از زبانشان بیرون میآید، از دهنشان بیرون میآید، این حرفها مبنی بر دروغ و بهتان و افترا است. ما اتخذ الله من ولد، الله متعال هیچ فرزندی نگرفته، نه عیسی، نه عزیر، نه فرشتگان، نه غیر. چونکه چرا نگرفته؟ به خاطر که قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نه پدری دارد، نه پسری، نه فرزندی، نه همسری، به خاطر که ولم یکن له کفوا احد، هیچ همتا و همسانی با خود ندارد که مثل خدا باشد. اینها پدرانشان چیزی را از روی علم و دانش نمیگویند و از آن هیچ گونه آگاهی ندارند چیزی که میگویند، بلکه با تقلید از جهالت پدرانشان چنین سخنی را بر زبان می آورند یا بر زبان آوردند. بس ما نمیدانیم پدر ما گفت، پدرش میگه پدر ما گفت، پدرش میگه پدر ما گفت. ها سلسلتن ای را گفته میشه سلسلت الکذب، یک سلسله دروغ است و از آنها پیروی نمودن. امروز هم بسیاری مسلمان ها هم به همین گونه هستن که چرا این کار را میکنین؟ جوابش ها نویسته که ما پدر خدا دیدیم همین تو میکرد. از پدرش پرسان بکنیم، ما پدر خدا دیده بودم چنین میکرد و حال و مجرد این سلسله به این چنین جاریسته. کبرت کلمتن تخرج من افواهیم، یه سخن زشت و درشت و یه سخن وحشتناک و بزرگی و افترای عظیمی است یا افترای بزرگی است. این یقولون الا کذبا، آنها جز دروغ نمیگویند، یعنی جز دروغ هیچ چیز نمیگن، همه حرفایشان دروغ، یعنی سخن آنها دروغ محض است و هیچ راستی یا حقیقت یا واقعیت در آن نیست. در اینجا میگه که این یقولونه، این در جمله این یقولونه این حرف نفی گفته میشد، معنی ما یقولونه الا کذبا او لا یقولونه الا کذبا، نمیگویند مگر دروغ. ما در اینجا درس خدا خاتمه میدیم. بعد الله متعال برای خود اولا و برای شما و برای تمام مسلمان ها توفیق هدایت می خواهم. الله متعال همه ما و شما را توفیق هدایت بدهد و راه راست برای ما نشان بدهد تا سبب کامیابی ما در دنیا و آخرت بگردد. و صلی الله تعالی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.